سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم شما دیگه تا الان به علاقه بنده برای ساختن، پرداختن، نوشتن، تنظیم کردن، شامورتی در آوردن و شاید شما بگی نمایش دادن، نشان دادن، این موزیک به آن چیز وصل کردن، آن چیز را به این چیز وصل کردن، بعد دوباره موزیک را تهش آوردن و بعدش گفتن که همین الان یه دفعه تمام، ولی خدا به اون سر شاهده که یعنی پیام داشتن، حرف مردم را به گوش مردم، حاکمان بر مردم رساندن، کلا چیز بودن، یعنی مثبت بودن، از روزهای غمگین شبهای کمتر غمگین ساختن و شبهای کمتر غمگین را به نیمه شبهای اصلا تو بمیری غر بدم یار گله داره و حتی به همان سوی چراغ قسم از جیب خرج کردن برای اثبات اینکه این برم غر بدم نقل و نبات نیست و اگر هست برای ما نیست، یعنی نبوده و نخواهد بود و هرچه بود که به این حقیر رسید که توانست تریبون بگیرد و داستان کند که از خودم که همش نبود که بلکه الطاف شنونده ها و توجه شنونده های مثل شما بود و به عبارتی هرچه بود از تو بود.
هرچه بود از تو بود، هرچه بود از تو بود، از تو بود.
بله، ما شاید در ماه‌های اخیر کمتر به وضعیت روزانه مملکت پرداختیم و بیشتر به حال و روز مردمان پرداختیم، چرا که گفتیم کرونا اومده باز یار گله داره، پس کلا بیا یه کاری کن اینا همش تو خواب باشه، چون توی بیداری میخوام من خدا،
ای خدا یه کاری کن اینا فقط تو خواب باشه، توی بیداری میخوام فقط کنار من باشه، ای خدا یه کاری کن اینا فقط تو خواب باشه، توی بیداری میخوام فقط کنار من باشه.
اینجوری، ولی همش اونی که من میخوام نیست که، نمیشه که، یعنی میشه ولی دیگه همش نمیشه، باید مسئولیت پذیرفت، رسانه است و هزار تا شرف حرفه، یعنی به من اجازه شلنگ تخت انداختن بر حسب من کام مزاف حسنی هم فکر میکنم دلقت جماعت باید بتواند که گریه هم بکند داده میشه، ولی در این میان نقد مسائل روزانه، طرح مسائل روزانه، سوال کردن در مورد مسائل روزانه، جواب پیدا کردن در مورد مسائل شبانه، چیزی است که شاید بیشتر شما از بنده و این برنامه و این نیم ساعت میخواهید، ولی خب بالاخره تلاش همیشه بر اینه که انتظارات برآورده شه. حالا چی شده؟ گروهی انتقاد کردند که چرا من دیگه به مسائل روز نمیپردازم، چون خبرهای هفتگی رو از این برنامه همیشه میگرفتند و حوصله اخبار رو ندارند و همه خبرها براشون خبره بد.
چی میگی؟
بله، من البته زیاد عوض نشدم، ولی خب چون خیلی حسی و اینا برنامه رو مینویسم و میسازم، گاهی هر از گاهی بالا پایینای میره با این برنامه، که خب علتش اینه که من خب مثل شما هفته بد دارم، هفته خوب دارم، هفته متوسط دارم، اینا دیگه. ولی اگر میخواهید بنده به اخبار بپردازم، چشم، بنده کوچیک شما هستم، نوکر شما هستم، چاکر شما هستم، البته ولی از این شکست نفسی های شرقی و اینا نمی کنم، من مثلا کوچیک شما، چاکر، نوکرتم، کوچیکم، ناش فلان اینا نیست، یعنی نمی کنم اون شکست یعنی از فریدون فرخزاد یاد گرفتم.
بازم از این شکست نفسی های ابلهانه شرقی نمیگم که اختیار داره من هیچ چیز نه خیر، من یه انسان هستم، یه انسان آزاد اندیش هستم، آزاده فکر میکنم و آرزو میکنم امروز که پلی شما نیستم، آرزو میکنم بتونم به کشورم برگردم، برای مردم ایران قدم بردارم، سازنده باشم در ایران، یک آجر گفتم، یک آجر روی آجر بگذارم، یک درخت بکارم، یک نهال بارور بکنم، یک کتاب بنویسم، مگر همیشه باید من یک شو اجرا بکنم یا یک آواز بخونم؟ انسان در حال تغییر، کرم ابریشم پرنده میشه، از اون پیله میاد بیرون پرواز میکنه، چطور میخوای یه آدم همیشه یه جا بمونه و بپوسته، همیشه اونی باشه که دیروز بوده؟ بابا آدم عوض میشه، آدم تغییر میکنه، تکامل پیدا میکنه، از کر بیشتر. یک مثال برای شما قبلا زده گفتم، خواهر من فروغ در این شعری میگوید و سوسک آه وقتی که سوسک سخن میگوید چرا توقف کنم؟
چه میتواند باشد مرداب؟ چه میتواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فاسد؟ افکار سردخانه را جنازه های باد کرده رقم میزنند. نامرد در سیاهی فقدان مردیش را پنهان کرده است و سوسک، آه وقتی که سوسک سخن میگوید چرا توقف کنم؟ امروز 7 آگست یا اوت یا هرچی که شما بهش میگی، سالگرد ترور، قتل، کشته شدن فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، آدم حسابی مملکت بود که در سال 1992 هفته اوت اون سال در محل سکونتش در شهر بن بر اثر ضربات چاقو به قتل رسید. امروز سال روزش. اخبار و مناسبت‌های هفته می‌خواستی؟ بفرما. به گزارش روزنامه‌های آلمانی، قاتلین تنها در دهان وی 37 ضربه کارد آشپزخانه فرود آوردند و جسد مسله شده او در حالی کشف شد که کاردی در کتف او وجود داشت. 700 مارک قرض بانکی، چند ماه اجاره عقب مانده و خاکسپاری غریبانه جسد سلاخ شده فرخزاد در گوری رایگان در شهر بن، انزوای هنرمند پر آوازه چون او. جرمش چه بود؟ جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. خدمت شما عرضم که من به امید شما زنده‌ام، شما به چه امیدی زنده؟
به این امید زنده‌ام که یه روزی از همین روزا بتونم که با خیال راحت، با فراغ بال، بتونم هر جا میخوام سفر کنم و مرز و مرگ و مریضی نباشم.
با امید ارساندم، با امید افرادی که توی زندگیم هستن، افرادی که دوستشون دارم، دوستم دارم. دلم میخواد که همیشه نکات منفی از زندگیم هست کنم. درست که سختی خیلی داریم و توی کشور ما خب امید داره خیلی خیلی کم رنگ میشه، ولی سعی میکنم هستش میکنم.
بله، و اما در هفته ای که گذشت بیروت منفجر شد. اسأل اكثر.
مشاهدينا الكرام، اهلا بكم. بيروت مدينة منكوبة، هكذا اختصر محافظ العاصمة اللبنانية مروان عبود هول المشهد وقوة الصدمة مما خلفه الانفجار الهائل من دمار وضحايا.
شما دیدی اون انفجارو؟ حتما دیدی. عظمتش دیدی؟ اون مثلا اون قارچه رو دیدی؟ حتما دیدی، حتما همه دیدن دیگه. حالا شاید بگی که تو داری از اول برنامه روزه میخونی که مرد حسابی، ما بهت میگیم به مسائل داخلی و هفتگی ایران بپرداز، حالا با شروع که داری از لبنان حرف میزنی.
جدی میگی؟
بله. چرا؟ چون جمهوری اسلامی اسپانسر مالیه، اسپانسر نظامیه، اسپانسر نمیدونم مذهبی، عاطفی، نمیدونم خانوادگی گروهی در لبنان هست به نام حزب الله، گروه شیعه. شما میدونید داستانه اونجا بالاخره حزب الله لبنان. حالا شاید بپرسید که من مثلا الان دارم بودو 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 علکی، هنوز هیچ تایید نشده، هیچ معلوم نشده، هیچی نشده، این انفجار عظیم رو به جمهوری اسلامی یک جوری رب میدم چون من کینه دارم از این جمهوری اسلامی. صبر کن آقا، صبر کن. نه 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 آقا جان، بنده هم مثل شما دنبال واقعیتم، دنبال حقیقتم، دنبال اینم که چجوری 2750 تن نیترات آمونیوم در بندرگاه بیروت اون سوله ها اونجا بوده. یکی دو تن نه، 2750 تون. سوال دیگه پیش میاد، از کجا اومده این داستان؟ سوال میکنم ها. اصلا به درد چی میخوره؟ آیا میدونیم ما نیترات آمونیوم که یکی از قوی ترین موادهای منفجره دنیاست به درد چی میخوره؟ انفجار. آیا جمهوری اسلامی آن را به حزب الله داده که اونجا قایم کرده؟ نمیدانیم هنوز. آیا یکی دیگه داده به یکی دیگه که اونجا قایم کنه؟ نمیدانیم هنوز. ولی چیزی که میدانیم این است که مردم ایران همواره داده بیداد کردن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و از اون طرف مردم لبنان در فلاکت الان به سر میبرند. فلاکت اقتصادی لبنان به ویژه در یک سال اخیر وخیمتر شده، با بحران کرونا در هم آمیخته و نیمی از لبنانی ها را به زیر خط فقر کشانده. خرید نان در ماه‌های اخیر یکی از مصائب روزانه برای مردم لبنان بوده است و حالا فروپاشی سیلوی عظیم در لنگرگاه بیروت که تمامی گندم‌های 3 ماه اخیر لبنان در آن ذخیره شده بود و از را فلاکت بارتر می‌کند. آیه جمهوری اسلامی، شما می‌خوای کمک کنی به ملت؟ مثلا کارت درسته و کمک می‌کنی و حضرت علی، به جای ساپورت نظامی حزب الله به مردم لبنان کمک کن، نون بده دستشون. ها بر هم میگه اینجا کارت میلنگه. حزب الله علاوه بر سلاح و آموزش، کمک‌های مالی و سیاسی هم از این آقای جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ دریافت میکنه. آمریکا تخمین میزنه که ایران بین 60 تا 100 میلیون دلار کمک مالی به طور سالانه به حزب الله میداده، شاید هم بیشتر. کی میدونه دیگه، پول نفته دیگه، کی گرفته، کی خورده، کی شمرده، از معلوم نیست. ملتی که نان ندارد نیترات آمونیوم و اسلحه چرا دارد؟ آخه اینه داستان، من حرف من اینه. من واقعا نمیفهمم آقای خامنه‌ای. من نمیگم شما کردی، یعنی هنوز معلوم نشده کردی یا نکردی داستانو، اصلا یعنی دادی بهشون این قضیه رو، شاید تا پس فردا معلوم شه که کردی و اینا همه بار کشتی های تو بوده. تهمت علکی من بهت نمیزنم، ولی یه دلیلی وجود داره. مردم ایران میگن که آقا نه غزه نه لبنان. ناراحت شیعه در لبنان هستی؟ ناراحت نانش باش مرد حسابی، ناراحت شکم همه مردمش باش، نه فقط شکم حسن نصرالله. البته قبل از اون که شکم حسن نصرالله رو سیر کنی، یه نگاه هم به شکم ایرونیا بندازی، ثواب داره والا. هاللویا. برای دوستانی که نگران بودند در هفته گذشته چی تو مملکت اتفاق افتاده و اگه مثلا مطلع نشن آسمون بزنید میاد، من در ادامه برنامه یکی یکی به گوشه کنار ایران سر زده شما رو از همه داستان ها مطلع کرده تا همه با هم رستگار شویم. اول از همه این که خدمت شما عرض که تموم شد، ملت تمام شد، چیزا کرونا مورونا اینا تمام شد، پیدا شد.
چی میگی؟
چی پیدا شد؟ این داستانش پیدا شد، این دواش و اینا، پازرش، واکسنش، کوفتش، این پیدا. شما دیگه آقا راحت باش، ماسکم دیگه نمیخواد بزنی، تعطیل شد. شما به جای اینکه ماسک بزنی شلوارت رو بکش پایین و باسن مبارک رو در اختیار نیش زنبور عسل قرار بده که تنها راه مبارزه با کرونا همینه که من عرض کردم، نیش زنبور اصل. البته من عرض نمی کنم، من غلط بکنم همچین عرضی بکنم، یکی دیگه عرض کرده، من اینجا نقل قول میکنم. نقل قول که چه عرض کنم، اصلا خود قول میکنم. پروفسور عظیم اکبرزاده خیاوی، متخصص بیوشیمی بالینی، دارم براتون مطلبی آورده برای شما.
من امروز مطلبی آوردم به شما.
به ایران و ایرانی و به بشریت عرض می کنم معطل نکنید. من امروز فرمول تولید آمپولش هم آوردم برای شما. الان به ایران
جواب داده آقای دکتر، یا حدس می زنید که جواب
الان
میده.
دارم میگم الحمدلله مشکین شهر در تماسم، هیچ کس کندودار کرونا نگرفته، در اردبیل کندودار کرونا نگرفته. من یه دانشجو دارم آقا مهدی از لرستان، به چندین بیمار خطرناک کرونایی با هماهنگی من توضیح دادم، روشن کردیم، گزندم باسنشون را، مریض فردا بلندشه رفته.
پروفسور میگم من نمیگم، باز بر ما حرف در نیارید پروفسور. و در ادامه
راه نجات بشریت اعلام میکنم از ایران، تنها آمپول زهر زنبور عسل است. سریعتر انشالله بقیه مسئولین با من هماهنگی بکنیم. من تولید این آمپول را در یه ماه، هیچ نوع عارضه نداره، سازمان غذا دارو نمیتونه اشکال بگیره چون عارضه‌ای نبوده، از هموساپسین ها انسان
یعنی هم
اولیه
نیش زنبور هم واکسنش هم داروشه.
چیاجی هم واکسن هم چی شده چیاجی هم واکسن هم دارو چیاجی؟ آره یعنی میشه وای چیاجی؟ تو دیگه بابا کی هستی؟ خدمت شما عرض شد که اینا میخواستین علاقمند بودیم مملکت چه خبره. اینه داستان. هی کامبیز حسینی داستان نگو، خبر بگو، بفرما. دوست داری بازم خبر دارم برات. اصلا نیازی نیست من جای دوری برم. در همین راستای کرونا و بایگان، افسانه بایگان و کرونا، مملکت ما داستان داره برای شما. مملکت رو میخوای ببینی چه خبره؟ بفرما. افسانه بایگان در شبکه دو یعنی وسط صدا و سیما، اون وسط ساختم شیشه وسط، یعنی اونجوری است که مثلا یک شبکه استانی در یک مناطق کوهستانی که اصلا مثلا کسی انواجش نمیگیره. نه، دو شبکه دو، افسانه بایگان وسط شبکه دو. ببین چه
من خب خیلی سریع رفتم کار داشتم، رفتم شمال، مدت زیادی اونجا موندم و آروم آروم متوجه شدم که به نظر من حرکت این ویروس چجوریه. من به زعم خودم به این نتیجه رسیدم که هر چیزی در این جهان صاحب انرژی دیگه است، یک نوعی از یک شکلی از انرژی، و این ویروس هم داره در یک طول موجی حرکت میکنه که طبیعتاً با چیزایی برخورد میکنه که جذابش باشن. حالا اون چی که شناخت پیدا کردن بعد از مدتی از این ویروس، میگه اولا که منفیه، سرده، اینا یعنی شاخصایی هستش که یعنی همراه با نگرانی، با افسردگی، با غم، با تردید، با خیلی هر موضوع منفی این شکلی در واقع تجانس پیدا میکنه. پس کافیه فقط این طول موج رو ما تغییرش بدیم، یعنی به محض اینکه شما در جهان عشق، امید قرار بگیری و احساس کنی که واقعا چیزی نیست و نسبت بهش نگران نباشی و بدونی تو طول موجش نیستی، باهاش هیچ قرابتی نداری، کاری از دستش بر نمیاد. واقعا
جدی میگی؟
آره جدی میگی؟ اینه مملکت، اینه دریغا ایران زمین که به کرافت. من داشتم آقا این برنامه رو جمع‌آوری می‌کردم، یکی از دوستام اینجا بود، بعد بهم گفت آقا اصلا چه انتظاری از افسانه بایگان هستن؟ اصلا چرا باید به افسانه بایگان گیر داد؟ اصلا چرا مزخرف می‌خوای تو برنامه پخش کنی؟ من بهش گفتم آقا
جدی میگی؟
ولی از اونجایی که شاید برای شما هم این سوالات پیش اومده باشه، باید عرض کنم که آقا من تو این برنامه مزخرف پخش می‌کنم چون جاش اینجاست، و علتش هم اینه که ما اگه جلوی مزخرف وای نستیم، مزخرف روی مزخرف میاد و مردم این مزخرفات رو چی باور میکنند؟ گروهی از مردم، گروهی دعوانشه، گروهی از مردم، و بدین سان ایران زمین دیگه کلن دردم. پس لطفاً خورده نگیرید که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم، بلکه هر جا مزخرفی دیدید در موردش علیهش حرف بزنید تا بایگان ها مزخرفاتشون بایگانی بشه و در ذهن گروهی از مردم ثبت و نهادینه نشه. بعدم اینکه چرا باید به افسانه بایگان گیر داد؟ چرا باید گیر داد؟ بفرم.
یا به یک معرفت رسیدم یا نرسیدم، یا دوست میدارم محبم یا نیستم. من نمیتونم ریا کنم، من دوست میدارم من محبم، من عاشق اهل بیتم و افتخار میکنم که توی انقلاب اسلامی تو وطنم در این بره از تاریخ زندگی میکنم. دردت میاد برو فکری بکن، من دارم از حقیقت صحبت میکنم، از چیزی که بهش با تمام وجودم بفهم.
من با اون قسمت محب بودنشو، مذهبشو، اعتقادشو، فلان اینا کاری ندارم. اهل بیتشو هرچی دوست داره باشه، محب باشه، مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، بهایی باشه، به خودش ربط داره، به من ربط نداره. مسئله خصوصی خودشه. چیزی که به منو رهبر قاتل رو ستایش کنیم مربوطه وقتیه که میگه
افتخار میکنم که توی انقلاب اسلامی تو وطنم در این بره از تاریخ زندگی.
افتخار میکنی زیر لوای حکومتی زندگی میکنی که در همین هفته گذشته مصطفی صالحی فعال سیاسی رو فقط به دلیل مخالفت با خودش اعدام کرد. همین امروز حکم اعدام حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد از سوی دیوان عالی کشور تایید شد. به این افتخار میکنی؟ به این اعدام ها افتخار میکنی؟ به چه دلیل ایشون رو میخوان اعدام کنن؟ به دلیل مخالفت با سیاست های همون انقلابی که شما بهش افتخار میکنی. افتخار میکنی که ملت به خاطر اعتقادشون باید سالها در زندان های رژیم عمرشون بیگناه هدر بره، چون آقای خامنه ای مثلا دوست نداره بهایی یارو. ایشون محب، البته میدونی که شما فکر نکن خودت فقط محب بیا. افتخار میکنی که انقلاب اسلامی اقلیت کرد رو همچنان از ازل مناطق محروم نگه داشته و ملت در کردستان دنبال آذوقه و سیر کردن شکم زن و بچه مجبور به کولبری میشن. بعد همین محبایی که انقلاب اسلامی و تو عاشقی و شون دردت نمیاد و اینا، از حقیقت صحبت میکنی، با تیر مستقیم اونا رو به قتل میرسونند، آدمکشی در روز روشن. افتخار میکنی؟ من خانم بایگان دردم میاد به خاطر اینکه جمهوری اسلامی کولبر میکشه، من دردم میاد. شما از حقیقت صحبت میکنی؟ حقیقت میدونی چیه؟ حقیقت اینه که تو همون سینمایی که شما توش آدم شدی، هنرمندی بود به اسم خسرو سینایی که همین هفته گذشته متاسفانه به دلیل ابتلا به کرونا فوت کرد. حقیقت رو بذار از زبان خود خسرو خان برات پخش کنم. افسانه جان،
و شما باور میکنید که یکی از مسئولانی که اون زمان در فرهنگ بودن، میخوام به شما بگم اینا رو میگم برای اینکه شما، این تاریخ سینماست، یک روزی منو خواست، گفت فلانی من این فیلمو خیلی دوست دارم و حتما باید مردم ببینن این فیلمو اینا. گفتم که خب من خیلی خوشحالم اینا. گفت فقط شما یه همکاری کوچیک به ما بکن. گفتم چه همکاری بکنم، چیکار میکنم؟ گفت لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کن. فیلمی که ساخته شده توی جشنواره نمایش داده شده، جایزه گرفته غیره، ایشون از من میخواست که لباس بازیگر نقش اول زن رو عوض کنم و من یک ساعت میخواستم به ایشون توضیح بدم که این تئاتر نیست، سینماست، فیلم ساخته شده، تموم شده، چجوری من لباس عوض کنم؟ ایشون در نهایت گفت من دلم میخواست کمک کنم که این فیلم نمایش داده بشه، ولی شما نمیخوای با ما همکاری.
حقیقت اینه افسانه جان، شما محب، شما حقیقت، شما سوپر استار، شما کروناز، اصلا شما نرو، شما شایسته، شما اصلا مصطفی، ما هم که رفتیم، ول کردیم رفتیم، چون چرا؟ محب نبودیم، شایسته نبودیم. ما من یکی که ترم برات خورد نمی کنم افسانه جان، ولی دلمون تنگ میشه. آدمای مثل من که از اون سینمای شایسته شما رونده شدیم، ما دلمون تنگ میشه، دلمون تنگ میشه برای جایی که دنیا آمدیم، برای یار در خانه، برای عروس آتش، برای خسرو سینایی دلمون تنگ میشه. دوروبرتو دیدی افسانه جان؟ سرت از پنجره بکن بیرون ببین به چی داری افتخار میکنی.
یه خونه ای هست که صابخونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای است که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری است که همشون مسافرن، چمدوناشونو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشونو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقتی غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، بذار آجرش کشیدن، کبوترها که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو بذار آبا که از آسیاب افتاد برو، اصلا بذار بعد انتخابات برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو